دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصل است. یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است، بامدادان روی او دیدن صباح مقبل است. آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان، چون ملک محبوس در زندان چاه بابل است. پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی، باز میگویم که هر دعوی که کردم باطل است. زهر نزدیک خردمندان اگرچه قاتل است، چون ز دست دوست میگیری شفای عاجل است. من قدم بیرون نمیارم نهاد از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان، ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقل است. آن که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت همی بیند ز معنی غافل است. ساربان آهسته ران، کارام جان در محمل است. چار پایان بار بر پشتند و ما را بر دل است. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی، لیک چون پیوند شد خوب باز کردن مشکل است. فایلاتون. خوب دیدین دیگه، خیلی غزل زیباییه و واقعا بیتایی داره که با یکی دو بار خوندن میتونه توی ذهن آدم حک بشه. دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، سخته که بخوای چهره زیبارویان رو نبینی، هر که ما را این نصیحت میکند بی حاصل است. نصیحتش بی حاصل و بی نتیجه است، یا خود او آدم بی حاصلیه، یعنی آدم شاید بشه گفت به درد نخوریه، آدم بدون نتیجهیه. یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است، بامدادان روی او دیدن صباح مقبل است. اینجا وحشت به معنی اندوه و دلتنگیه. حالا اون جذبه مشهور رو هم میشه براش در نظر گرفت. میگه یار زیبا، اگر تو از یار زیبا هزاران دلتنگی و یا وحشت از به هر حال نوع برخوردش در دلت داری، بامدادان روی او دیدن، همین که صبح روش رو ببینی، صباح مقبل است. صباح به معنی بامداد هست، صباح مقبل به معنی بامداد نیک و با سعادت است. بنابراین میخواد بگه که هر کدورتی باشه، هر نگرانی و غمی که باشه، با دیدن یار به پایان میرسه. آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان، چون ملک محبوس در زندان چاه بابل است. خب این اشاره به یه داستانی داره. اول من اون داستان رو بگم. این اشاره داره به داستان هاروت و ماروت که میگن دو تا فرشته بودن که وقتی که فرشتگان اعتراض کردن، یا به عبارتی انسان رو طعنه زدن، گفتن که اینا چرا انقدر درگیر شهوت و درگیر زنا و کارهای ناپسند هستند. بعد خداوند برگشت بهشون گفت به خاطر اون نیرویی که در درون اینا هست و اون کششی که اصطلاحاً بهش میگن شهوت، اون چیزی که در درون اینها هست، اینان رو میکشه به این سمت. بعد اینا یه جورایی به دیده انکار انگار نگاه کردن به این حرف و خداوند گفتش که باشه، اگر شما بخواید من دو نفر از شماها رو میفرستم زمین، همین اختیار رو به شما میدم که بتونید انتخاب بکنید بین نیک و بد، ببینیم که شما چه جوری رفتار میکنید. بعد دو نفر خلاصه اینجا نامزد میشن به اسم هاروت و ماروت که اینا وقتی که به زمین میان ظاهرا شروع میکنن به کار قضاوت کردن، پیشه قاضیگری رو اختیار میکنن و یک زن زیبارویی به اسم زهره که از شوهرش ناراضی بوده و باش مشکل داشته به اینا مراجعه میکنه و اینها هر کدوم یک نقشه ای میکشن برای اینکه بتونن به نوعی این زن رو اخفال بکنن، چون اون زن خیلی زیبارو بوده و هر کدوم باش قراری میذارن و با اون خانوم نزدیکی میکنن و بعدش هم اون زن از اینها یک اسم اعظم رو یاد میگیره و از طریق اون به آسمان ها میره و وقتی به آسمان ها میره خداوند اون رو مسخش میکنه به نوعی و تبدیلش میکنه به همون ستاره زهره که الان در آسمان هست و مظهر طرب و شادمانی هست. این داستان رو این شکلی بیان کردن و میگن حالا به دلیل اینکه این هاروت و ماروت هم دوچار کار خطایی شدن، به عبارتی زنا کردن، اینها رو در چاهی در بابل به صورت معلق آویزون کردن و بابل هم یک شهری بوده که نماد همین ماجراهای جادوگری و اینها بوده. و کسی هم اگر بخواد تو علم جادوگری به جایی برسه میرفته به شهر بابل. حالا حرف اینه، میگه که همونطوری که سعدی از این داستان به نوعی استفاده کرده، میگه آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان، بیچارگان به معنی همون عاشقان هست. چاه زنخدان هم گفتیم این سوراخ زیر چونه که خب برای من نیست ولی برای خیلی ها هست، وقتی میخندن یه زیبایی رو ایجاد میکرده و برای پرویز پرستوی خیلی درشتش رو داره. این چاه زنخدان یه نماد زیبایی بوده واسه اینها و اینها همیشه جزو اون ویژگی هایی که واسه معشوق برمیشموردن این چاه زنخدان رو هم میگفتن. میگه که دلای عاشقان در چاه زنخدان آن معشوق مثل ملک یعنی فرشته محبوس در زندان چاه بابل. در اون چاه بابل دلهای عاشقان به نوعی گرفتار بند شده. این حرفیه که سعدی میخواد بزنه و خیلی میبینید در این حال کوتاه این ماجرا رو در یک بیت بهش اشاره کرده. پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی، باز میگویم که هر دعوی که کردم باطل است. قبل از این ادعای پرهیز میکردیم و ادعای کنترل بر خیشتن رو داشتیم، ولی دوباره الان میگم که آقا من هر چی قبلا گفتم باطل بوده، چون اصلا نمیشه در مقابل همچین معشوقی پرهیزگاری بیشه کرد. زهر نزدیک خردمندان اگرچه خاطل است، چون ز دست دوست میگیری شفای عاجل است. خب این هم یک مضمونیه که با سری خیلی بهش پرداخته. شفای عاجل هم به معنی بهبودی سریع هست. میگه که اگرچه این زهر در ظاهر کشنده است، ولی اگر حتی دوست زهرم به عاشق بده اون حکم شفا رو داره و خیلی هم سریع اون فرد رو خوب میکنه. من قدم بیرون نمیارم نهاد از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. پای من در گل گیر کرده، به نوعی من گرفتار معشوق شدم، بنابراین من نمیتونم از این کوی قدمی بیرون بذارم، پس من رو رها بکنید. قدم بیرون نهادن از کاری یعنی ترک کردن کاری و پای در گل بودنم به معنی گرفتار و عاجز شدن هست و اینجا کنایه از عاشق شدن. باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان، ترک جان نستان گرفتن تا تو گویی عاقل است. باش به معنی بگذاره، بگذار هر چی میخوان بگن بگن. آره آقا اصلا ما دیوونه ایم، همه ی عاقلا بگن ما دیوونه ایم، من نمیتونم ترک جان بگم به خاطر اینکه مردم بگن این عاقله. باز اینجا نکته جالبی رو اشاره میکنه که خیلی جاها نباید به اون قضاوت عمومی توجه کرد. اگر کاری واقعا درست هست اون کار رو باید انجامش داد، حالا هر چی که دیگران میخوان بگوین بگوین. آن که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت هم میبیند ز معنی غافل است. خب اینم واضحه، حرفش اینه که ما یک معنی رو در این صورت میبینیم که اونها نمیبینن. همون که باز خود سعدی میگه تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم. بنابراین این صورت ما رو یاد یه صورت آفرینی میندازه و تو اون معنی رو نمیتونی پشتمون ببینی، طبیعیه که ما رو سرزنش میکنی. ساربان آهسته ران کارام جان در محمل است، چارپایان بار بر پشتند و ما را بر دل است. ساربان همون شتربانی هستش که پیشا پیش کاروان شتر حرکت میکرد و اونا رو هدایت میکرد. محمل هم یه اتاقی چوبی بوده که برای اینکه این مسافر بتونه راحت بشینه پشت شتر روش میذاشتن و میبستن، بهش کجاوه و قودج هم میگفتن. حالا میگه که ای ساربان یواشتر برو، چرا؟ چون آرام جان من در این محمله. چارپایان بار بر پشتند و این چارپایی که معشوق من رو داره حمل میکنه به معشوق به چشم یک بار داره نگاه میکنه، ولی باری که بر دل ما هست همون بار عشق معشوقه که بر دل ما جار داره. به عبارتی دیگه میخواد بگه که اون اطلاعی نداره که چه گوهری رو داره با خودش حمل میکنه و این معشوقی که جاش در دل ما هست اونجا هست، بنابراین تو باید به آرامی ببری که نکنه که خلاصه آسیبی به معشوق برسه. یاد اون شعر میفتیم، ای ساربان آهسته رو کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. و این به نوعی همین حرف رو داره اینجا تکرار می کنه. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. اگر صدها منزل میان ما و دوست فاصله بیفته، همچنان در میان جان شیرین ما دوست منزل داره. خب منزل اول اینجا به معنی مسافت بین دو تا توقفگاه هست و توی عربی معادل مرحله هست. مسافتش را حدود 24 کیلومتر تخمین میزنن، یعنی بین هر منزل 24 کیلومتر مسافت بود. اما مصرع دوم منزل به معنی محل اقامت و خانه و مسکن هست. میگه اون معشوق خانش در دل ماست. سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی، لیک چون پیوند شد خوب باز کردن مشکل است. خب اینم باز یه پند زیبایی توش داره. سعدی آسونه که تو بخوای با هر کسی که بخوای دوست بشی، ولی وقتی که دیگه اون دوست جاش رو در دل تو باز کرد، نمیتونی ترک عادت بکنی، نمیتونی ازش دل بکنی. این باز همون ماجرای اهمیت یک مصاحب خوب، یک همنشین خوب رو به ما میگه غیر مستقیم، که ببین اگر تو با یک کسی همنشین بشی، اگه خوب باشه اثرش رو در تو میذاره، اگه بدم باشه باز اثرش رو میذاره. حالا سعدی اینجا میگه که میتونی با هر کسی دوست بشی، ولی سختی کار اینجاست که اگه بخوای دل بکنی سخت میشه. حالا چه اون فرد مثبت باشه چه منفی، باز این برایش صدق میکنه. به خاطر همین که میگن خیلی باید دقت کرد، چون یک مصاحب خوب میتونه آدم رو شبیه به خودش بکنه و از جنس خودش بکنه، سنخیت ایجاد بکنه بین خودش و شما. خب اینم از این غزل. آیا سوالی هست؟ بفرمایید.
سلام باشه وقت دوستو عزیز بسید. از آن خدمت شما شهرین شهر بسیار زیبا ردیف به اصاد تاورزاده تو مصنوی بیات و ترک خونده شده. اینم جالب خونده شده و این که بیت خود جا و جا شده هستن در اونجا و همچه اصاد بعضی از کلمات هم جا و جا شده. آیا شعر خودش این کار کرده؟
ممنونم از سوالتون. خب الان سوال شما یه دو سه تا نکته داره که میخوام راجبش توضیح بدم. نکته اول اینه که شما گفتین که این توی مثنوی خونده شده. خب اینجا خودش یه نکته داره که ما مثنوی رو شاید در ظاهر فکر کنیم که حتما باید قالب مثنوی باشه که بتونیم یک شعر رو توش بخونیم، ولی اینجا دیدین که خودتونم مثالی زدین همینجا که این شعر به خاطر اینکه نزدیکی داره با وزن مثنوی که فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست، اومدن این رو ازش استفاده کردن. پس لزومن وقتی ما میگیم مثنوی خوانی منظور نیست که حتما قالب مثنوی باشه، میتونه مثل این قالب باشه، ولی نکتهش اینه که معمولا مثنوی ها رو با همین افاعیل فاعلاتون میخونن. یعنی مثلا ما مثنوی های دیگه هم داریم که وزن دیگه ای دارن، مثلا مثنوی خود بوستان سعدی یا شاهنامه فاعلون 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 فعله، که معمولا اون رو توی مثنوی نمیخوننش، همین رو میخونن بشنو این نی چون شکایت میکند فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. پس از این جهت این نکته رو میشه بهش توجه کرد. نکته دوم این که معمولا میشه ابیات رو در خوندن یک غزل جابجا کرد، به شرطی که توش ابیاتی نباشه که موقوف المعانی باشن. خیلی وقتا پیش میاد که مثلا یک بیت یه چیزی رو میگه، بیت بعد اون رو تکمیل میکنه. در این حالت باید که جابجا نکرد اون ابیات رو. ولی تو حالتهای دیگه اگر فرض بگیریم که هر بیت در یک غزل یک معنای مستقل نسبی داشته باشه، میتونیم گاهی اوقات ابیات رو جابجا بکنیم. البته به طور کلی غزل به هر حال یک انسجام درونی داره. اگر طبق اون انسجام درونی خونده بشه اون ابیات، بهتر میشه گفت معانی پیش میره. ولی تو استثناءایی که آدم احساس بکنه که مثلا این یک بیت تو آواز خوب نمیشینه، رد کنه بره بیت بعدی، یا حس کنه که مثلا یه بیتی برای اوج مناسبه ولی در مثلا بیت دوم غزله، خب اونو نمیشه اونجا اوج خونه، نگرش داره بعدن اوج بخونه یا تکرارش بکنه، اینا اون کارهایی که خواننده دستش بازه و میتونه اون رو انجام بده. به طور کلی باید به این موضوع توجه فقط بکنه که کلیت اون معنا و مفهوم اون غزل رو به هم نریزه. و اینکه گفتین بعضی از کلماتش هم متفاوته، اون میتونه به خاطر اختلاف نسخه ها باشه یا به هر حال اینکه اون کتاب از یک تصحیح دیگه ای شاید خونده شده باشه. میدونید دیگه ما نسخه های مختلفی از اشعار شاعران داریم و این اختلاف نسخه ها به خاطر اینه که یک کتاب یا یک شعری وقتی یک کتابی دست یک ناسخی بود، یکی عروش میخون اون یکی مینوشت. گاهی اوقات تو این خانش ممکن بود اون یک کلمه ای رو نفهمه، یه چیزی که تو ذهنش هست رو بنویسه. و فکر کنید که اینا رو اگه بخواستن دوباره بررسی کنن و مرور کنن، مقابله خوانی کنن، چقدر زمان بر بود. خیلی وقتا اون وقت اگر اون کاتب خودش هم دقت نداشت، ممکن بود یه چیزایی رو به اشتباه بنویسه یا حتی یه چیزایی رو به سلادید خودش عوض کنه، بگه که من به نظرم این کلمه مثلا ثقیل یه کلمه دیگه ای بذارم. اینها و چیزهای دیگه که خب توی نسخه شناسی و تصحیح بهش پرداخته میشه، علم مخصوص خودش رو داره، توی اونها بهش میپردازن و سعی میکنن که تمامی اینها رو در نظر بگیرن و در نهایت با یک سری شرایط بگن که خب به نظر ما این کلمه یا این بیت به این شکل که در این نسخه اومده بهتره و اون رو اون شکلی ثبتش میکنن. به همین دلیل که مثلا یکی میگه تصحیح فروغی، یکی میگه مثلا تصحیح یوسفی، یعنی اون آدم اومده دوباره نسخه هایی رو کنار هم گذاشته و اونا رو بررسی کرده و اون برداشت خودش رو بر اساس اون ضوابط علمی در اون نسخه نهایی که در اختیار دیگران گذاشته در نظر گرفته.